پادشاه هیچ هدف و اندیشه‌ای ندارد و در پی کسب هیچ مهارتی نیست جز جنگ، سازماندهی و اصول آن. فرماندهان را هنر جنگاوری کفایت می کند. با همین هنر است که پادشاه حکومت خود را حفظ می کند و افراد عادی بر تخت حکومت می نشینند. بسیاری از پادشاهان بر اثر کامجویی فنون جنگاوری را فراموش کرده و قدرت خود را از دست داده اند. اولین راه برای از دست دادن قدرت نادیده گرفتن فن جنگاوری است و تنها راه پیروزی مهارت در هنر جنگ است. فرانچسکو اسفورزا از آنجایی که مردی جنگاور بود از میان شهروندان عامی برخاست و امیر میلان شد، اما پسرانش که از سختی گریزان بودند پس از رسیدن به مقام امیری به میان مردم عامی و شهروندان خود بازگشتند. پادشاه بدون سپاه به ناچار گرفتار بدبختی و شکست می شود و مورد انزجار مردم قرار می گیرد، چنانچه در ذیل خواهیم گفت پادشاه باید خود را از این ننگ و رسوایی در امان نگه دارد. پادشاهی که دارای قشون است به هیچ وجه قابل مقایسه با پادشاه بدون ارتش نیست. عاقلانه نیست انتظار داشته باشیم که مرد سلاحدار از مرد بی سلاح اطاعت کند یا مرد بی سلاح در میان خدمتگزاران مسلح خیش در امن و امان بماند. در این صورت از طرفی گرفتار بدبینی و تحقیر مردم می شود و از سوی دیگر همکاری سپاه با او غیر ممکن خواهد بود. بنابراین شهریاری که از فنون جنگاوری ناآگاه است مورد احترام و اعتماد سربازانش نمی باشد و به ناچار گرفتار بدبختی و مشکلات بسیاری خواهد شد. در نتیجه شهریار نباید توجهات و افکار خود را به اموری بجز جنگاوری و عملیات سپاهی معطوف دارد، حتی در زمان صلح. تمرین جنگی بر دو گونه است، جسمی و ذهنی. در مورد تمرینات جسمی، پادشاه باید علاوه بر سازماندهی و آموزش سپاهیانش خود نیز مرتباً به شکار رود و جسم خود را به سختی ها عادت دهد. همچنین با جغرافیای کشورش آشنا باشد. او باید با کوهها، سراشیبیها، دره‌ها و دشتها آشنایی داشته باشد. همچنین در مورد رودخانه ها و مردابها سخت مطالعه کند، چون این دانشی از دو جهت مفید خواهد بود. اول اینکه از جغرافیای محلی خیش آگاه می شود و با این آگاهی می تواند نیروی دفاعی خیش را بهتر سازماندهی کند. از طرف دیگر با آشنایی با شرایط محلی قادر خواهد بود با سرزمین های دیگر در صورت نیاز به راحتی آشنا شود. مثلا تپه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه ها و مرداب های توسکانی شباهت بسیاری با سرزمین های دیگر دارد. به این ترتیب با آشنایی با جغرافیای یک منطقه بخصوص می تواند دانش کاملی به دست آورد. شهریاری که فاقد این دانش باشد از اولین ویژگی های یک فرمان روای خوب بی بهره است. این آگاهی پادشاه را قادر می سازد تا محل استقرار دشمن را شناسایی کند، در جای مناسب اردو بزند، سپاهیان خود را هدایت کند و بداند که چگونه شهری را در محاصره می گیرد. فیلوپومن پادشاه آکایان مورد تحسین و تمجید مورخین بوده است، زیرا در زمان صلح نیز به چیزی جز راه و روش جنگاوری نمی اندیشیده است. وقتی با دوستانش به اطراف شهر می رفت، اغلب می ایستاد و شروع به بحث می کرد که اگر دشمن بالای آن تپه باشد و ما با ارتش خود این پایین باشیم، کدام یک از ما شرایط بهتری داریم؟ چگونه می توانیم بدون درهم ریختن صفها بر آنان غلبه کنیم؟ اگر عقب نشینی کنند، چگونه باید تعقیبشان کنیم؟ و همانگونه که پیش می رفتند همه پیش آمدهایی را که احتمال داشت برای ارتش اتفاق بیفتد مورد بررسی قرار می داد. نظر همراهانش را می شنید و عقیده خود را بیان می داشت. سپس نظرات خود را با منطق ثابت می کرد. در نتیجه تفکر و تأمل مداوم به هنگام رهبری سپاهیانش می دانست که چگونه در شرایط اضطراری عمل کند. در مورد آموزش ذهنی، پادشاه باید تاریخ را مورد مطالعه قرار دهد. اعمال مردان بزرگ را به هنگام جنگ بررسی کرده و دلایل پیروزی و شکست آنها را بداند. به این ترتیب می تواند از شکست بپرهیزد و از پیروزی آنان درس بگیرد. بالاتر از همه وی با مطالعه تاریخ می آموزد که مردان بزرگ پیش از او چه کردند. یکی از آنها را که مورد تحسین و افتخار دیگران بودند به عنوان سرمشق و الگوی خود برگزیند و از وی پیروی کنند. میگویند اسکندر کبیر از آشیل تقلید میکرد، سزار از اسکندر و اسکیپیو از کوروش. کسی که زندگی نامه کوروش نوشته گزنفون را مطالعه کرده باشد میداند که شکوه و جلال اسکیپیو تا چه حد مدیون پیروی از کوروش بوده است و در پاکی، ادب، انسانیت و سخا تا چه حد خود را سازگار با چهره‌ای ساخته که گزنفون از کوروش نشان داده است. یک شهریار خردمند این قوانین را مراعات می کند. وی نباید به هنگام صلح کارها را آسان گیرد، بلکه باید از فرصت به بهترین وجه بهره گیرد تا در زمان جنگ از آن استفاده کند و چون روزگار سختی فرا رسد بتواند مقاومت کند. اکنون باید ببینیم پادشاه باید چه رفتاری را با زیردستان و دوستانش پیش گیرد، گرچه قبلا نیز در این باب بسیار سخن گفتند. امیدوارم به حساب گستاخی من گذاشته نشود، به ویژان که در این مورد نظر و قواعد دیگری را پیشنهاد می کنم. قصد دارم آنچه می گویم جنبه عملی داشته و از رویا پردازی به دور باشد. بسیاری از مردم در جمهوری ها و حکومت های خیال پردازی کرده اند که هرگز واقعیت نداشته است. فاصله بین چگونه باید زیستن و چگونه زیستن آنقدر زیاد است که اگر کسی واقعیت را فراموش کند، به جای ماندن خود را به تباهی کشانده است. در حقیقت اگر کسی بخواهد در همه کارها نیکوکار و پاک دامن باشد، در میان این همه افراد ناپرهیزگار چیزی جز غم و اندوه درو نخواهد کرد. بنابراین شهریار برای حفظ حکومت خود باید ناپرهیزگار باشد و هر جا که نیاز باشد از این ویژگی بهره گیرد. از این رو باید خیال پردازی را کنار گذاشته و فقط به حقایق روی آوریم. من میگویم مردم به ویژه پادشاهان دارای ویژگی هایی می باشند که مورد تحسین و یا نکوهش است. برخی سخاوتمند و عده‌ای پست در اینجا به جای واژه حریص و طماع از واژه‌ای استفاده می کنم که توسکان به کار برده است. واژه طماع به کسانی اطلاق می شود که می خواهند سر دیگران را کلاه بگذارند. یکی خیر است و دیگری خسیس. یکی ظالم است و یکی مهربان، یکی مؤمن دیگری کافر، یکی ترسو و جمون دیگری شجاع و دلاور، یکی مؤدب و دیگری مغرور، یکی بیبندوبار دیگری پارسا، یکی ساده دیگری هیلگر، یکی سختگیر دیگری انعطاف ناپذیر، یکی موقر دیگری نادان، یکی پایبند مذهب دیگری بیدین و و و و. می دانم که همه مایلند پادشاه از ویژگی های نیکو برخوردار باشد، اما به خاطر شرایط جهان پادشاه نمیتواند دارای تمام خصوصیات نیک بوده و همه آنها را به طور کامل به کار گیرد. از این رو لازم است نشان دهد که از همه صفات نکوهیده بری می باشد، زیرا آنها باعث از دست رفتن حکومتش خواهد شد. حتی باید از ویژگی هایی که چندان خطرناک نیستند نیز تا جایی که ممکن است دور بماند. اما اگر نتوانست جای نگرانی نیست، چرا که برخی از ویژگی های بد نیز برای حفظ حکومت لازم است. زیرا اگر همه جوانب را در نظر بگیریم، می‌بینیم که برخی از ویژگی‌هایی که مورد تحسین است، موجب نابودی حکومت می‌شود و آنچه که به نظر مورد نکوهش است، امنیت و موفقیت حکومت را به همراه خواهد داشت. اکنون در باب اولین صفتی که در بالا برشمردم شروع می‌کنم. میگویم بهتر از پادشاه معروف به سخاوت و بخشندگی باشد، اما اگر واقعا بخشنده باشد گرفتار خواهد شد. اگر بخشنده باشید و مردم متوجه نشوند، به خساست متهم میشوید. بنابراین باید سخاوت خود را در میان مردم به نمایش بگذارید. در نتیجه خزانه مملکت خالی می شود و شما مجبورید برای حفظ شهرت بر مالیات ها بیفزایید و برای کسب مال به هر کاری دست بزنید. آنگاه رعایا از پادشاه متنفر می شوند و شاه به علت فقر مملکت مورد تحقیر ملت خود قرار می گیرد. در نتیجه گشاد دستی که تعداد اندکی از مردم از آن سود میبرند و تعداد بسیاری آسیب میبینند، پادشاه در معرض خطر قرار میگیرد و با اولین خطری که مواجه میشود سرنگون خواهد شد. هنگامی که پادشاه به خطای خود واقف میشود و میخواهد مسیر خیش را تغییر دهد، به خساست متهم خواهد شد. بنابراین اگر شهریاری نتواند چنان بخشندگی کند که موجب زیان مردم نشود، باید زیرک باشد و اگر او را خسیس بنامند اعتنا نکند. مردم با گذشت زمان در میابند که او مرد گشاد دستی است، زیرا با صرفه‌جویی و امساک خزانه موجود مملکت کافی است و او میتواند به هنگام جنگ بدون اینکه باری بر دوش مردم خود بگذارد از کشورش دفاع کند. وی در شرایط سخت نشان خواهد داد که به چشم مردمی که تعدادشان بسیار است و چیزی پرداخت نمی کنند بسیار بخشند است و به چشم اندک کسانی که چیزی به آنان نمی بخشد ممسک. در روزگار ما کسانی موفق بودند که ممسک بودند. همیشه افراد بخشنده گرفتار شدایت شدند. پاپ جولیوس دوم با بخشندگی و سخاوت به مقام پاپی رسید، اما سرانجام نتوانست برای حفظ این شهرت کاری کند، چون قادر به سرمایه گذاری در جنگ ها نبود. پادشاه کنونی فرانسه بدون دریافت مالیات اضافه از رعایا توانسته در بسیاری از جنگ ها شرکت کند، زیرا خساست بلند مدت او وی را قادر ساخته تا از پس مخارج اضافی براید، در حالی که پادشاه اخیر اسپانیا که به گشاد دستی شهرت داشت قادر به شروع جنگ و کسب پیروزی نبود. بنابراین پادشاه نباید باکی از این داشته باشد که مردم او را ممسک بنامند، زیرا او به موقع می تواند از کشور خود دفاع کرده و گرفتار فقر و بدبختی و حقارت نشود. خساست یکی از رذیلت‌هایی است که حکومت را حفظ می کند. شاید بگویید سزار با کمک گشاد دستی خیش به قدرت رسید و بسیاری از حاکمان دیگر نیز که مشهور به بخشندگی بودند به موقعیت‌های عالی رسیدند. پاسخ من این است: آیا اکنون پادشاه هستید یا در تلاش برای رسیدن به قدرت؟ در مورد اول سخاوت به زیان شماست، اما در مورد دوم باید معروف به گشاد دستی باشید. سزار یکی از سرانی بود که می‌خواست بر روم حکومت کند، اما اگر پس از دستیابی به حکومت در هزینه‌ها صرفه‌جویی نمی‌کرد، سرنگون می‌شد. شاید بگویید شهریاران بسیاری بودند که به پیروزی‌های جنگی بزرگی نایل آمدند، اما سخاوتمند هم بودند. پاسخ من چنین است: پادشاه از دارایی خود و رعایایش می بخشد یا از دارایی متعلق به دیگران؟ در مورد اول باید صرفه‌جو باشد و در مورد دوم می تواند بسیار بخشنده باشد. پادشاهی که می جنگد و اموال دشمنان را به غارت می برد باید سخاوتمند باشد و از دارای بیگانگان ببخشد، زیرا در غیر این صورت سربازان از پیروی از وی سرباز خواهند زد. شما در مورد آنچه که متعلق به خود و رعایایتان نیست آزادی عمل بیشتری دارید. سزار، کوروش، اسکندر نیز چنین می کردند. بخشش مال بیگانگان نه تنها برایتان زیانی ندارد، بلکه به نفع شماست. شما فقط هنگامی به خود آسیب می‌زنید که از اموال خیش ببخشید. هیچ کاری ویران کننده تر از بخشایش و گشاده دستی نیست، زیرا هرچه بیشتر ببخشید ناتوانتر شده و حتی گرفتار فقر خواهید شد. آنگاه مورد تحقیر قرار می گیرید و برای گریز از فقر به کارهایی دست می زنید که مورد نفرت و انزجار مردم قرار می گیرید. بنابراین عاقلانه تر است که پادشاه در نظر دیگران خسیس و ممسک باشد. البته مایه سرزنش است، اما مورد انزجار مردم نیست، در حالی که با سخاوت معروف به غارتگری خواهید شد که هم موجب سرزنش است و هم نفرت. من معتقدم که پادشاه باید به مهربانی شهره شود، نه به ظلم و ستم، اما باید توجه داشته باشد که از مهربانی خیش به جا بهره گیرد. سزار بورژیا به ستم پیشگی معروف بود، اما همین ظلم و ستم او موجب اصلاحات و اتحاد و نظم و فرمانبرداری در رومانیا شد. در حقیقت مهربانی و رأفت سزار بیشتر از مردم فلورانس بود، زیرا برای اینکه ظالم خوانده نشود اجازه داد پیستویا به نابودی کشیده شود. بنابراین هرگاه پادشاه بخواهد رعایای خود را متحد و وفادار نگه دارد، نباید بیمی از آن داشته باشد که به خاطر خشونت و ستم پیشگی مورد سرزنش قرار گیرد. با نشان دادن یک یا دو نمونه خشونت، شهریار بسیار مهربانتر و خوشقلبتر از کسانی است که با محبت زیاد اجازه ناامنی و بی‌نظمی می‌دهند و در نهایت کشور را به قتل و غارت می‌کشانند. این گونه اغتشاشات همیشه به کل جامعه آسیب می‌رساند، در حالی که اعدام چند نفر به فرمان شهریار تنها به چند نفر آسیب می‌زند. پادشاهان، به ویژه پادشاهی که تازه به قدرت رسیده، چاره ای جز خشونت و ظلم ندارد، زیرا خطرات بسیاری در حکومت جدید او را تهدید می کند. ورژیل از زبان پادشاه می گوید شرایط سخت روزگار و تازگی حکومت پادشاهی مرا بر آن می دارد تا برای حفظ مرزهای کشورم چنین رفتاری داشته باشم. نتیجه میگیریم که شهریار تازه به دوران رسیده نباید زود باور باشد و بدون تأمل دست به کاری بزند. نباید از سایه خیش بهراسد. رفتارش باید حاکی از میانه روی، احتیاط و انسانیت باشد، بگونه ای که نه با اعتماد بسیار بی‌پروا شود و نه از شدت سوءظن غیر قابل تحمل گردد. در اینجا با این سوال مواجه می شویم، آیا بهتر از شهریار مورد علاقه مردم باشد یا موجب ترس و وحشت آنان؟ پاسخ این از هر دو؟ یعنی هم مردم به او علاقمند باشند و هم از او بترسند، اما از آنجایی که ترکیب این دو احساس بسیار دشوار است، بهتر است که مردم از او وحشت داشته باشند، زیرا به طور کلی میتوان گفت انسان موجودی ناسپاس، چاپلوس، دروغگو و فریبکار است. آنان به هنگام خطر میگریزند و تا زمانی که رفتاری نیکو داشته باشید در پی سودجویی میباشند. آنان ظاهرا حاضرند به خاطر شما جان و مال و زندگی و فرزندانشان را فدا کنند، البته تا وقتی که خطر دور باشد، اما وقتی در خطر افتادید می گریزند. شهریاری که تنها به وعده های این دوستان دل ببندد و از هر گونه اقدامی برای حفظ کشورش کوتاهی کند، سرنوشتی جز تباهی نخواهد داشت، زیرا دوستی هایی که بر اساس مادیات باشد و نه بر اساس بزرگی و سلامت روح دوام نمی آورد و ارزشی ندارد. مردم از آزار کسی که مورد علاقهشان است ابایی ندارند، اما از آسیب رساندن به کسی که از او میترسند پروا دارند، چون عشق و محبت رشته ایست که به آسانی میگسلد، اما ترس چون با وحشت از تنبیه همراه است هرگز موجب آسیب فرد نمی شود و در ارتباط با مردم مؤثرتر است. در هر حال شهریار خردمند باید ترس خود را به گونه‌ای در دل مردم بیاندازد که اگر مورد علاقه آنان نیست، مورد انزجار و نفرتشان نیز قرار نگیرد، زیرا میتوان ترس را بدون ایجاد نفرت در دل رعایا انداخت. شهریار میتواند با چشم نداشتن بر مال و جان و ناموس زیر دستان و رعایا مورد نفرت آنان قرار نگیرد. اگر مجبور شود کسی را اعدام کند، باید دلایل روشنی برای ارتکاب آن ارائه دهد. شهریار باید از دستیازی به اموال دیگران خودداری کند، چون مردم اغلب مرگ پدر را زودتر از دارایی پدر به فراموشی می سپارند. همیشه یافتن بهانه برای مصادره اموال دیگران آسان است و شهریاری که بنای کار خود را بر غارت و چپاول نهاده است همیشه میتواند بهانه‌ای برای غصب اموال دیگران بیابد. اما یافتن بهانه برای قتل و اعدام کار چندان ساده‌ای نیست. باری هنگامی که شهریار سربازان بسیار دارد و فرمانده ارتش بزرگی است، دیگر لازم نیست نگران باشد که به چشم دیگران ستمکار بیاید، زیرا بدون این صفت هیچ ارتش و سپاهی متحد و منظم نمی‌ماند. یکی از کارهای بزرگ هانیبال این بود که اگر چه سپاه بزرگی داشت که افراد آن از میان اقوام و نژادهای مختلف برگزیده شده بودند و در سرزمینهای بیگانه مبارزه می کردند، اما در روزگار خوشی و سختی هرگز بین آنان یا رهبرشان اختلافی پیش نیامد و علت اصلی آن خشونت و رفتار غیر انسانی وی بود. این ویژگی او همراه با دیگر خصوصیات بیشمارش موجب حراس و احترام سربازانش می شد. بدون خشونت و ستم پیشگی ویژگی های دیگر کفایت نمی کرد. تاریخ نویسان به این موضوع توجه نداشتند. آنان از طرفی پیروزی های وی را تحسین می کنند و از طرف دیگر علت اصلی پیروزی وی را مورد نکوهش قرار می دهند. برای اثبات این مطلب باید کارهای اسکیپیو را مورد بررسی قرار دهیم. مردی که در تمام دوران تاریخ و در زمانه خیش یگانه بود. سربازانش در اسپانیا علیه او شورش کردند و تنها دلیل این شورش بردباری و شکیبایی بیش از حد او بود. اعطای آزادی بیش از حد مغایر با اصول و مقررات ارتشی است. فابیوس ماکسیموس در مجلس سنا او را مورد سرزنش قرار داد و وی را متهم به ایجاد فساد در لژیون‌های روم کرد. باز هم هنگامی که یکی از افسران اسکیپیو لوکریان را غارت کرد، وی به خاطر طبع ملایم خیش افسر را مجازات نکرد. کار به جایی رسید که یکی از سناتورها در توجیه عمل وی گفت: بسیاری از مردم راه پرهیز از خطا را بهتر از اصلاح خطاهای دیگران می دانند. اگر اسکیپیو با آن رفتار ملایم به فرماندهی خود ادامه می داد، نام و شکوه خیش را برباد می داد. اما وقتی تحت فرمان مجلس سنا حکومت می کرد، این ویژگی وی نه تنها پنهان نشد، بلکه برای شکوه و جلال به همراه آورد. در مورد این سوال که شهریار باید مورد علاقه یا موجب ترس باشد، نتیجه می گیریم که مردم مایلند شهریار را دوست بدارند، اما خواست شهریار آن است که مردم از او در حراس باشند. شهریار خردمند باید بر آنچه تحت کنترلش می باشد تکیه کند، نه بر چیزی که مورد علاقه و توجه مردم است. تنها باید تلاش کند که از برانگیختن نفرت مردم خودداری کند.